بسم الله الرحمن الرحیم. برائت استاد فرهانی گادی لازر، 8 خرداد، اردیبهشت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. 8 خرداد، بله 8 خرداد.
گفتم
8 خرداد شک کردم، گفتم
خرداد
نشد، دوباره اردیبهشت. خب میخواید دوباره از اول بگید؟ خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و لعن الدار علی اعدائهم الی یوم الدین. عرض کنم خدمت شما، خب حکومت قاعده رو توضیح دادیم. حالا مرحوم شیخ رضوان الله علیه از این تو این مقطع دو سه تا مطلب رو میرن. یک، اینکه حکومت است. دو، کسانی مثل نراقی و مثل وحید و دیگران که قائل شدن به تعارض مستقر قاعده با احکام شرعی و احکام اولیه و بعد ترجیح این قاعده، رد کلام اینها و تثبیت حکومت و تفسیر صحیح حکومت. حالا اینا رو همشون میشه 3-4 مرحله گفت، میشه کلا 2 پله. حکومت با تفسیر صحیحش، تعارض ثم ترجیح. بعد که این تمام میشه دوباره برمیگردن سراغ کلمات اینها، که اینهایی که تعارض ثم ترجیح دیدن تو حیث و بیس افتادن برای حل قصه، حتی به ذهن شریفشون آمده که بلکه بگیم قاعده لازرر اختصاص به مورد واحد در فقه داره و در بقیه موارد از موارد ضرر به لازرر عمل نکنیم، به قاعده اولیهش عمل کنیم. بعدا سعی کردن اینه جواب بدن. شیخ میگه این حیث و بیسه همش مال اون اول کاره که حکومت درست درک. پس این قصه، این فرایند رو الان میخوایم توی ظرف 4-5 صفحه طی کنیم. خلاصش این میشه که ما میگیم حکومت تعارض غیر مستقر مناطی هم داره، و اگر کسی تعارض مستقر دید بعد خواست قاعده رو ترجیح بده بر احکام اولیه، تو حیث و بیس میفته. این بعد سریالش میاد. در واقع این کلیت فضایی است که شیخ اعظم میخوان طی کنن. خب شیخ چجور توضیح میدن که این حکومت داره؟ حالا این وسط خیلی نکته هست این وسط، اما کلیت ماجرا اینه. خب شیخ چجور توضیح میدن که این حکومت داره؟ شیخ میگن که ملاک حکومت این است که دلیل با لسانش و مدلول لفظیش مفسر دلیل دیگه ای بشه. اما به توسعت و تزیق، و ما با وجود لسان توسع و تزیق نیاز به هیچ قرینه خارجی دیگه ای نداریم. این میشه منات حکومت، تعارضم غیر مستقر. خب ای تا جتا ما میفهمند که اما اگر جایی ما نتونستیم تو لسان دلیلین یکی رو بر دیگری مقدم کنیم و مفسر دیگری قرار بدیم، اگر نتونستیم این کارو کنیم، یعنی تو لسان ما نتونستیم با لسان کارمون تمام بشه، پس شد تنافی مدلول یه دلیلین، تعارض مستقر میشه. اینجا ما از باب حکم عقل، که حکم عقل میگه از متکلم حکیم دو خطاب این چنین صادر نمیشود، پس باید یه قرینه ای در مقام موجود باشد، ما ذوالقرینه رو مقدم عقلی میکنیم بر مرجوح، بر عدم ذوالقرینه. میگه اونجا میشه تعارض. حالا با توجه به این ملاک برید به روایت نگاه کنید، این روایت اونم با تفسیر بیانی، با اعتراض در مقام استظهار. ببینید امام معصوم علیه السلام در کثیر مورد از قاعده لازرر استفاده کردن. لسان دلیل رو نگاه میکنیم، امتناع دلیل رو نگاه میکنیم، کاری که امام معصوم در جای دیگه انجام دادن، تمام اینا رو هم تعطینا که این روایت نه به خاطر ظلم مرجح بودن داره مقدم میشه. این اون مواردی که حضرت داره تطبیق میده میبینیم دیگه، نشون میده که نه، حضرت میخواد بگه اصلا احکام ضرری جعل نشده در شریعت. اگر از خود این روایت نفهمیم، از کثرت و اعتراض و فهم علما و مقام امتنان و همش رو هم، این رو میفهمیم. بله بله، یه نکته دیگه بگیم، امتنان به تنهایی اگر قرینه لسانی نبود، خود امتنان جز قرائن بود، یعنی میرفتیم تو تعارض مستقر، بعد امتنان از باب قرینه مقدمه او میکرد. بازم یه نکته ای داریم اینجا، این نکته ای که آخر گفتیم که امتنان قرینه است، دیگه لازم نبود ما برای این که فی کل موردن موردن ببینیم لا ضرر بر فلان حکم مقدمه یا دنبال قرینه خاصه بگردیم. خود امتنان مثل قرینه مناسبت سوال و جواب، یه قرینه ایه که در کنار روایت هست. دقت فرمودید آقا، امتنان به تنهایی قرینه لفظی نبود، اینم یه نکته. حالا همین رو بخونیم تا بریم وارد قسمت بعد بشیم. ثم ان هذه القاعده، اینو که خوندیم درست شو، این شروع بحثه. خب و ما یظهر من غیر واحد من العلماء، خب دیگه این منظور نراقی و ریاض و سبزواری و علماء قرن 11 و 12 در واقع تا قبل از شیخ وحید و دیگران اینطوری، اصباح الظلام وحید، من اخذ التعارض بین العمومات المثبته للتکلیف و هذه القاعده، که این قاعده نفی تکلیف میکنه در واقع. خب گفتن تعارض، تعارض یعنی تعارض، این تعارض اصطلاحی، این تعارض مستقر. ثم ترجیح هذه، ترجیح قاعده، اما به عمل الاصحاب، بگیم عمل اصحاب مرجح، یعنی شهرت عملیه داره مثلا، و اما بالاصول. این کلمه اصول آقای صمدی عزیز، این کلمه اصول میتونه به اصل عملی معنا بشه که ما هو از ظاهر، بعد اون یه عطفی داره، عطفش مشکل پیدا میکنه. میگه بگیم، میشه بگیم اصول یعنی اصول و قواعد حاکمه به مورد، ها یعنی قواعد عامه، یعنی عمومات، ها چه عمومات از نوع اصل عملی باشن اینجا رو بگیرن، چه از نوع امارات باشن که اینجا رو، قواعد فقهیه باشن که اینجا رو میگیرن، که بعد اون عطفه درست در بیاد. دو تاش میشه، ببین چون مثالش به براءت میشه اصل عملی باشه، کل براء فی مقام التکلیف، براءت فی مقام التکلیف، یعنی الان اینجا ما یه وجوب وضوع علی وجوب وضوع ضرری داریم، بعدن هم یه لا ضرر داریم، میگیم لا ضرر مؤیدش اینه که اگه بخواستیم براءت هم جاری کنیم اصل عملی و یکی از مرجحات جریان اصله. خیلی خوب. و غیر البراءه فی غیر مقام التکلیف، درست شد؟ یعنی چی غیر مقام احکام وضعی؟ مثلا اوفو بالالزوم حق، مثلا سلطنت الناس، همون سالایی بود که بالا زد حرمت الترافع الی حکام الجور، که اونجا مجرای چیه؟ نمیشه بگیم مجرای سائر و اصول عملی غیر از براءت. ببین این غیره ها اگر بخواد بخوره به براءت، یعنی با این استصحاب و تخییر و احتیاط، نه نه، مراد از اصولی که در اونجاست، مثلا سلطنت الناس علی امواله، مثلا لزوم عقد، مثلا حرمت الترافع الی حکام الجور، اونا میشن قواعد دیگر فقهی، مثل قاعده احترام، مثل قاعده مثلا قاعده ید، مثل اینایی که میان اینجا جاری میشن. میگه آقا سلطنتون قاعده ید هم جاریه اینجا، میگه مثلا ترافع الی حکام الجور، اینجا احترام مال یا احترام نفس جاریه. اینا منظور قواعد فقهیه است، منظور یعنی چی؟ یعنی احکام عامه فقه. لذا گفتم اون اصول رو باید دو جور بالاخره، یا این عطف رو بچسبیم کلمه اصول رو عام از اصل عملی معنا کنیم، که ظاهرا این دوتا کل برا و غیره هم مثالای برا اصول هم، این شاید ارجح باشه این تفسیر. خب برگردیم آقا، ما یظهر من غیر واحدن که تعارض مستقره، بعد بیایم مرجح به تراشیم، فهو خلافه، خلاف چی؟ ما یقتضیه تدبر فی نظائر لازره، ما فقط لازره نیست که حکم امتنانی این چنینی لسانش مفسره، ادله رفع حرج هم داریم، رفع خطا هم داریم، رفع نسیان هم داریم، نفی سهو علا لا شکل کثیر شک داریم، لا سهو علا کثیر سهو داریم، ما جعل الله علی المحسنین من سبیل داریم. آخه خیلی خوب، آقا این قواعد ما چجور معنا میکنیم؟ میگه همه رو مثل لازرر معنا میکنیم ما، یعنی اینا یه حکومتی دارن، میان حکم اولی رو برمیدارن، اگر کسی اومد یه خدمتی کنه به یک کسی، لیوان افتاد دستش شکست، میگن زمان داره، میگن نه، میگه ما جعل الله علی المحسنین من سبیل. خیلی خوب، یا مثلا بقیه دست شما در میاد. خیلی ممنون آقای رحیمی عزیز. درست شد آقا؟ خیلی خوب. اولا این لسانشون من نبوغها فی مقام الامتنان یکی فی تقدیم علی العمومات، همین که روایت لا ضرر امتنانیه تقدم رو درست میکنه. این مع انگار مع تسلیمه، یعنی مع یعنی سلمنا، سلمنا تعارض داره باش، نیاز نیست ما فی کل موردن موردن دو بریم دنبال مرجح خاص بگردیم، اینجا قاعده فقیه احترام، اونجا اصل براءت. نه نه، یه امتنان توی حدیث از امتنان خودش موجب تقدمه، چون اونا لولا الامتنان این امتنانیه. یعنی اگر نگیم امتنان به انضمام سایر قواعد در اون متنی مفسریت حکومت رو میدهد به ما، لا اقل اصل تقدیم رو به ما میده، نیاز نیست به قرینه خاصه فی کل موردن تمسک بشه. تمام شد آقا؟ خیلی خوب. رد کردیم قول کسی را که قائل به حکومت نیست. کسانی از قرن 11 و 12 آمد در اینا گفتن حدیث امتنانی تعارض مستقر، دنبال مرجح میگن. بعدم مرجح رو گفتن مرجح جریان اصل یا قاعده عامه بابه، که هر جا اونجا مرجح رو نگاه میکنه، اگر بود بود، اگر نبود میایم برای مثلا لا ضرر مقدم میکنه.
خود امتنان
دلیل تقدم به ترجیح میتونه باشه، اما دلیل حکومت نمیتونه باشه. امتنان تا موقعی که منجر به یه قرینه لفظی تو لسان نشه و مفسریت رو نیاره نمیتونه. اونم تا اینجا تمام شد. خب حالا اینجا شیخ میخواد، پس شیخ میگه آقا حرف شما غلطه. اولا اگر بخواد تعارض مستقر باشه، امتنان قرینه عامه، نیاز به قرینه خاص فی کل موردن مورد وجود وضوع ضرری یه قرینه براش بسازیم، نمیدونم بحث ترافع ال جور یه قرینه دیگه بسازیم. نه نه نه، قرینه خاصه نمیخواد، خود امتنان قرینه است تو لازمه. ثانیا اینجا حکومته، اصلا تعارض مستقر نیست تا نوبت به مرجح برسه. حالا چرا؟ المراد بالحكومه ان يكون احد الدليلين بمدلوله اللفظي متعرضا لحال دليل اخر بمدلوله اللفظي مفسر بشد من حيث اثبات حكم شيئا هو نفي حكم عن شيء لا ضرر نفي حكم الطواف بالبيت صلاه اثبات حكم. خب فالاول اثبات حكم. حالا گفتم اینجا خیلی نکته هست آقای صمدی، گفتم خیلی نکته الان تو عبارت ریز ریز داریم، مثل همین قضیه امتنان که الان یه نکته بود خوندیم، الان دوباره نکته بعدی که اینجا وجود داره نکته جالبیه. شیخ میفهمد که اصول عملیه و امارات، اصول عملیه و امارات، امارات موضوعیه ها، اینها حاکم بر ادله احکامه. اصول عملیه و امارات موضوعیه نه حکمیه ها. ببین اون دعوایی که قبلا داشتیم تو ورود و حکومت حکمیه بود که اول براءت خوندیم، این اصول امارات موضوعیه. مثل چی؟ مثل اینکه دلیل میگه لا صلات الا بطهور، بعدن استصحاب میگه هازا، میگه هازا شخص متطهرون، یا بیانه میاد میگه هازا شخص متطهرون. این دلیل اماره موضوعی است. قصه‌ای که قبلا خوندیم اماره حکم است. نمیگم این ملاکش اونجا رو نمیگیریم، اما یه نکته جدیدیه. حالا باید تحقیقش کنیم دوباره، که تحقیقش برمیگره به رابطه امارات و اصول عملی، که باید اول اصول عملی مورد تحقیق مفصل قرار بگیره. الان جاش نیست در واقع. بله، مخصوصا وقتشو نداریم الان، بخوایم یکم دعوای بیشتری روش کنیم. مثل ما ان شاء الله اول تعادل تراجی هم مفصلی بحث صورت میگیره. مثل ما دل علی الطهاره بالاستصحاب او شهاده العدلی فإنهما حاكمان على ما دل على أنه لا صلاة إلا بطهور. میگیم چرا حکومته؟ میگه فإنه يفيد بمدلوله اللفظي، اون دلیل شهادت عدلین یا دلیل استصحاب که شیخ رو استصحاب پیادش میکنه، این که ان ما ثبت من الاحکام للطهاره في مثل لا صلاة إلا بطهور و غير لا صلاة إلا بطهور که احکام طهارتا ثابت للمتطهر بالاستصحاب، به وسیله استصحاب داره میاد ثابت میشه. یعنی استصحاب میگه لا تنقض الیقین بشک، مخصوصا که شیخ یقین و متیقن معنا کرد، یعنی لا تنقض الطهارت الثابته بشک فی الطهاره، پس انت متطهر تعبدا. بیانم که میگه صدق العادل. خب عادل چی میگه؟ میگه انت متطهر. رو میگم چشم، درست شد آقا؟ خیلی خوب. و ثانی نفیش، نفی حکم عن شیء مثل صلات المذکوره، رفع خطا و رفع نسیان و لا ضرر و لا حرج و اینا همه از جنس نفی حکمه. خیلی خوب. و اما المتعارضان، اما تعارض که شما می‌خواستید دنبالش برید، ملاکش چیه؟ فلیس فی احدهما دلاله لفظیه علی حال الاخر من حیث العموم و الخصوص. هیچ دلالت لفظیه که بگه این حکم عامه، این حکم خاصه، این حکم اینجا هست و حکم اونجا هست، این حکم اینجا نیست و حکم اونجا اینجا هست، از اینجور لسانا نداره. تعارض چی بود؟ تعریف تعارض، تنافی مدلوله ی دلیله، تنافی دارن با هم دیگه، جمع نمیشه. و انما یفید حکما منافیا للحکم الاخر، خودش گفت تزییق توسعه. چون تمام انحاء تعارض غیر مستقر ما آخرش چه کار میکنن؟ تزییق و توسعه رو توضیح میدن دیگه، حالا یا به لسان عام خاص، یا به لسان ورودی، یا به لسان حکومت، یا به لسان هر نوع از هر ظاهری که بشه پیدا بشه تو باب. اما اینجا تنافی مدلوله ی دلیله و ملاحظه و به ملاحظه تنافیه ما و عدم جواز تحققه ما واقعا، میگیم نمیشه از متکلم حکیم این دو تا حکم صادر بشه. یحکم به ارادت خلاف الظاهر فی احد ما المعین کی ان کان الاخر اقوامه. قرینه ای تو دیگه ای داشته باشیم ذوالقرنین رو مقدم میکنیم، این یکی رو کوچیک میکنیم دایره شو. فهذا الاخر الاقوا قرینه عقلیه علی المراد من الاخر. درست خود قرینه به حملش های ممکنه تو لفظ پیدا بشه، ممکنه تو روایات پیدا بشه، لکن خود تقدم ذل قرینه بر قرینه عقل بر مرجوخ عقلیه. چرا عقلی؟ چون از حکیم دو تا خطاب اینطوری صادر نمیشه. و لیس فی مدلول لفظی تعرض لبیان المراد من الاخر. اگر توی یکی تعرضی بود به دیگری بیان او رو معلوم میکرد، دیگه ما اصلا نیاز به این تحلیل نداشتیم. و من هنا وجب ملاحظة الترجیح فی القرینه لأن قرینیته بحکم العقل بزمیمت المرجح. تمام شد. اما اذا کان الدلیل بمدلوله اللفظی کاشفا عن حال الاخر، دوباره تکرارش کرد، فلا يحتاج الى ملاحظة مرجح له، دیگه لازم نیست بریم دنبال ترجیحی که شما گفتید، بریم سراغ قواعد و اصول عملیه، بل هو این تقدم متعین للقرینیه بمدلوله له، خود مدلول لسانیش داره تقدمشو بر دلیل دیگر درست میکنه، دیگه نیازی به بیرون قرینه بیرونی نداریم. و سیعتی لذالک توضیحون فی تعارض الاستصحابین انشاءالله، که متاسفانه شیخ در تعارض الاستصحابین نگفته، در تعارض التراجی گفته، لکن خود آخون دوباره تو تعارض الاستصحابین مطلب رو بررسی مفصل کرده، حکومت و ورود رو. لذا هم منتقد تأخر عن الاخون همه توی تعارض الاستصحابین رو تحقیق میکنه. این علاوه به کتابای اصولی رو ببینید، تو تعارض الاستصحابین مفصلی ماجرا میاد. خیلی خوب. حالا همینجا من یه نکته کوچولو براتون بگم. ما وقتی می اومدیم عام خاص می خوندیم تو همون الموجز اصول فقه، اینا کتاب عادیمون، وقتی میخواستن تقدم خاص رو بر عام بگن چجور توضیح میدادن؟ چجور توضیح میدادن؟ یه بار اقواییت رو از باب این که میگفتیم، مثلا اینطوری میگفتیم اگر بخوایم به عام عمل کنیم جایی برای خاص باقی نمیمونه، اما اگه به خاص عمل کنیم جایی برای عام باقی، پس بریم اول به خاص عمل کنیم. این بیان یعنی چی؟ یعنی تعارض مستقر. یعنی چون از حکیم این دوتا خطاب صادر شده، یه طوری باید در مقام عمل جمعشون کنیم، میگم خاصم این میشه تعارض مستقر. یه بار میگفتیم خاص از هر از عامه، این میشه تعارض غیر مستقر. بعد میدیدید بعض شروح، بعض اساتید، بعض کتب میموندن دوتا رو کنار هم برامون میگفتن، انگار که هیچ فرقی با هم دیگه نداره. خیلی غلطه. این که میگن شرح میگن ولو شرح مجتهد، از مجتهد بخون مال اینه. یه کسی میره دائرة المعارف اصول سرچ میکنه، دوتا رو به عنوان توضیح پیدا میکنه، نمیدونه اینا مال دوتا مبنا، دوتا رو با هم میگه برامون، به حال که اینا هر کدومش از یه مبنا در میاد. دقت کردید آقا؟ حالا به نظر، به امعان نظر رو همین نکته که گفتم، خود این عبارتی که علاوه بر متعارضون تا اینجا خوندم یه جور دیگه هم قابل معنا شدن، که حالا دیگه میذاریمش. اینا همش دعوای تعادل تراجیه، چون همین عبارت ها اونجا هم میاد دوباره، مفصلش اونجا میخونیم. خب ثم انه یظهر مما ذکرنا، مما ذکرنا یعنی اون چیزی که جلسه پیش آخر جلسه خوندیم، من حکومت روایه، یک ورودها فی مقام الامتنان، دو نه حکومت روایه و ورودها کمان از آریدا، حکومت و ورود، حکومت روایه یک و ورودها فی مقام الامتنان دو. خب آقا این ورود فی مقام الامتنان از کجا استظهارش کردی؟ میگه بله استظهار پذیر نظیر ادله نفی الحرج و الاکراه و غیر ذلک، ما از اطراد اینجا استفاده میکنیم. ببینید شارع در خیلی از موارد اینجور لسانی داره، حدیث رفع رو میبینیم با تمام فقراتش. خب میخواد چی بگه آقا اینجا؟ من مجبورم اون نکته که اول جلسه گفتم آقای صمدی آقای رحیمی تشریح داشت دوباره تکرار کنم برای این توضیح و به تبع برای خود آقای رحیمی. ببینید آقا، گفتم که شیخ اینجا از این مرحله، یعنی اون بحثی که این یه دو سه صفحه سه چهار صفحه داریم اینه، شیخ میخواد بگه آقا من این روایت لازرر رو حاکم بر قواعد اولیه میدونم، لکن در قرن 11 و 12 اعلامی مثل محقق سبزواری متولد 1090 رضوان الله علیه، مثل سید ریاض 1232، یعنی تا اواسط قرن تا اواسط قرن 13 دیگه عملا 1232، وحید، ملا احمد نراقی، ملا محمد مهدی، جای مختلف اینا روایت رو معارض گرفتن، تعارض مستقر، بعد خواستن ترجیحش بدن. شیخ میگه من گفتم حکومت، من که گفتم حکومت دیگه سر کچله که دیگه شونه نمی کنن، دعوا نداریم، بلش کن، سر روزه نمی خونیم دیگه، همین که لسان مفسره و السلام. اما اونایی که رفتن توی تعارض سمت ترجیح افتادن تو حیث و بیس، ولو سعی کردن آخرش بخاطر اینکه فقه جدید پیش نیاد، تفسیر لازرر خطرناکه، یه تفسیر، چون لازرر جز قواعد ستون فقرات فقهش ما از اول تا حالا هم داشتیم، همه هم باش کار کردن، مجاری و معاخذش هم معلومه، لذا به ایراحتی نمیشه باش بازی کرد، یه چیزی نیست که بشه، این یه شاه لوله ایه که اگه تکونش دادیم ممکنه نصف شهر آب بره، قطع بشه، به ایراحتی نمیشه باش کار کرد. اما بالاخره علاز تحلیلی و اجتهادی به حیث و بیس افتادن. حالا شیخ میخواد یک کم، لذا اولش حکومت رو گفت، بعد اشاره کرد به مراد اینها که شما اینجا رسیدید، بعد شروع کرد تفسیر حکومت گفتن، بعد شروع کرد دوباره تفسیر تعارض گفتن، اینا رو همه رو زمینه سازی کرد که الان بره اشکالاتشون رو بگه. ببین به حیث و بیس افتادن، یعنی قشنگ میخواد مطمئن نمون کنه که هم راه ما درسته، هم او راه رفتی چه بلاهایی ممکنه سرت بیاد، چه راه پرپیچ و خطریه. خب حالا یکی حرفایی که زدنه اینه، همین که الان میخواییم بخونیم چی گفتنه، خلاصه حرفشون رو بیرون بزن. آقا گفتن لا ضرر اختصاص داره به ضرر مالی، مثلا اونم تو نه همه مواردش، مثلا تو مواردی مثل قاعده اتلاف، من اتلف مال الغیر و از اینجور موارد، تو اونجور موارد ما باید بریم سراغ لازرر. لازرر تو عموم فقه جاری نیست، تو باب وضوع و اینا جاری نیست مثلا. حالا موردش هم تعیین کنن چیه، خودش اختلافی ها، اونو به عنوان مثال گفتیم، خب میگن لازرر. خب گفتن چرا لازرر جاری نیست؟ گفتن به خاطر این لازرر نمیاد بگه که اون، ببین وقتی دلیل میاد میگه که مثلا اقیم الصلات، دلیل میاد میگه که حالا اقیم الصلات اصلش نه، دلیل میاد میگه که توضأ، داره میگه اینجوری مصلحتی هست برای وضو، اینجوری مصلحتی هست، لازرر نمیتونه بیاد بگه این مصلحت ابین میره، زور لازرر نمیرسه که مصلحت وضو رو برداره. یه نکته کوچولو بهتون میگم تو جواب بعدم بیشتر در اونش کار میکنیم. ببینید اینا رفتن رو لم احکام، نه رو لسان دلیل، حواستون هست؟ رفتن رو لم، درسته؟ خب اینو فقط داشته باشید گوشه چیز ذهنتون بذارید فعلا. گفتن لسان این دلیل زورش نمیرسه که بیاد بگه آقا اینجا اون مصلحت نیست، آقا اون مصلحت رو من جبران میکنم، من مصلحت اقوابت میدم. میگه لسانی نه، نمیگه اصلا زور لازرر اینیست. تمام شد. شیخ هم جواب میده، میگه همه شیخ میگه حرفتون رو میپذیرم اگر لسان لازرر توش تقدم نبود. شیخ با اثبات جواب میده، میگه حرفتون میپذیرم، اگه بخوایم دعوای بین مصالح کنیم بعید زور لازرر بتونه مصالح احکام رو تکون بده. اما لسان لازرر داره میگه آقا من مفسر اونا، نمیخواد مستقیم بره رو ثبوت، میگه من مفسرم. یعنی چی؟ یعنی اصلا احکام همه هیچ کدوم از احکام ضرریشون جعل نشده. شیخ میگه لسانش نجاتم میده از این دعوا، بله اگه این لسان نباشه به این راحتی قصه جمع نمیشه. بخونیم عبارت رو، ثم انه یظهر مما ذکرنا من حکومت الروایه و ورود الروایه فی مقام الامتنان نظیر ادله نفی الحرج و الاکراه. با این ما ذکرنا شیخی با شرحش کرد دوباره، نه الان سه چهار بار رفت و برگشت، اول شیخ حکومت رو گفت، بعد حرف اونا رو زد ترجیح، بعد معنای حکومت گفت، بعد معنای تعارض و ترجیح رو گفت، میگه حالا بگر حرف خودمو بزن. حکومت، حکومت از کجا گرفتم؟ از تعدد قرائن. یا تو قرائن که شیخ شمرد گو خودم استظهار میکنم حکومت رو، روایتم در مقام امتنانه، فهم اصحابم از روایاتی هم که لازره رو بر موارد متعدد فقهی تطبیق دادن، گو مجموع این چهار تا به من میگه لازره حکومت داره. اگر این حرف من رو بزنی حرف اونا مندفعه، و الا حالا به الاشو بعد میگی بدبخت میشی. خب حرف اونا چیه؟ اینه ان مصلحت الحکم الضرری وضوء المجعول بالعدلة العامة توزع لا تصلح ان تكون تدارکا للضرر، نمیتونه تدارک ضرر کنه. حتی یقال که بعد حرف این آقایون رو بزنیم، حرف از مولا احمد نراقی ها، ان الضرر يتدارك بالمصلحة العائدة الى المتضرر وان الضرر المقابل بمنفعة راجحة على این آقای متضرر ليس بمنفیه بل ليس ضررا. اول بگیم که اینجا اون یه ملا مصلحتی داره، اینم یه مصلحتی داره، که بعد بیایم دعوای بین المصلحتین کنیم ببینیم لازرر میتونه مصلحت او رو برداره یا بر نداره. شیخ میگه توضیح الفساد من ما ذکرنا یظهر فساد. آقا توضیحش بده ما ذکرنا چجور تطبیق میشه. ان هذه القاعده با تقریر خودمون مختار تدل على عدم جعل الاحکام الضرریه. قاعده میگه اصلا احکام ضرری جعل نشدن. ببین بردش رو لسان، مستقیم نمیره رو مصالح. قاعده دارم که لسان من اینه که احکام جلب و اختصاص و عدلت الاحکام به غیر موارد الضرر. ای تا اینجا قبول؟ نعم لولا الحکومه و مقام الامتنان کان للتوهم المذکور مجاله. خب حالا خود اونا چجور خواستن اینه حل کنن؟ آیا لازرر زورش میرسه مصلحت وجوب مصلحت وضوع ضرری رو برداره یا زورش نمیرسه؟ خب چجور خواستن بردارن؟ اینطوری توضیح دادن، گفتن آقا ادله احکام اولیه ما لو خلیه و طبعا عام، حداقل تو مراد استعمالیش عام، این لسان عام عام از ضرری و غیر ضرری، یعنی هم تو ضرری مصلحت هست هم توی غیر ضرری مصلحت هست. بعد لازرر میاد، وقتی لازرر اومد شبهه تخصیصشون پیش میاد. اینجا دیگه لااقل از این که بگیم علم به مصلحت در مورد وضوع ضرری وجود نداره، لا علم، اون مراد استعمالی بود، مراد جدی مثلا نبود. بالاخره حالا اینم که میگم مراد استعمالی جدی تو عباراتشون نیستا، ما داریم قیافه میدیم، سر و وزن میدیم به حرف، چون خود این مراد استعمالی جدی اگه درست به ماسه میشه تعارض غیر مستقر دوباره میشه حرف شیخ او تخصیص مثلا نه به حکومت. اینا انقدرش هم نگفتن، یعنی اصلا معنوس کلامشون ثبوتیه اثباتیه، یا اگر ثبوتی وجه اثباتیش تو خارج چه شکلیه، میخوان از چه باب اینو بگن. حالا یه نکته هم بگم آقای صمدی آقای رحیمی، اشاره تعادل تراجم خونی، بعضی از عبارات همین آقایون تا تعارض بین عام و خاص و تعارض مستقر معنا کرده. الان براتون بیرون شرحی که دادم شبیه بود به تعارض مستقر. بالاخره گفتن آقا ما میخواییم بگیم وقتی لازره رو اومد دیگه علم به مصلحت نداریم، نه اینکه علم مصلحت داریم اما لازره میخواد بیاد مصلحت اقوایی رو اثبات کنه یا جبران اون مصلحت کنه. شیخ اعظم میگه این جواب که خیلی ضعیفه. میگیم چرا ضعیفه؟ شیخ میفهمد که دوباره شیخ بحث اثباتی میکنه لسان. شیخ میگه اگه قبول کردی امر به توزع اما از ضرری و غیر ضرری، این لسانش ظهور در عمومیت داره و ضرری و غیر ضرری رو میگیره، این لسان بعد اول لازره لسان تخصیص یا تضییق نداشته باشه، خواهی داشته باشه که میشه حکومت با همینی که من گفتم قبول کنیم هم این لسانو نداره، چجور میخوای بیایی مصلحت او رو برداری یا جبران کنی؟ شیخ میگه معیدش هم میگه که همه در فقه ما روایت هایی داریم که افضل اعمال احمز و ها و از اینجور موارد، چقدر در شریعت احکامی داریم که به ظاهر ضرر دنیوی دارن اما به خاطر مصلحت اخرویشون جعل شده. شیخ میگه اصلا برید ارتکاز مردم رو ببینید، مردم میگن نه به خاطر خدا وضو میگیریم خدا خودش جبران میکنه، این کفاره گناهامون میشه. شیخ میگه اگر شما اینه بپذیری دیگه رای برای فرار وجود نداره. وقد یدفع، دفع شد همین اشکال با سیستم من که با حکومت دفع میشه، اما با سیستم خودشون چجور حل کردن؟ به ان العمومات الجاعله للاحکام انما این عمومات تکشف عن المصلحه في نفس الحكم ولو في غير مورد الضرر. میگن مصلحت است، ببین آخرش دارن لمی افنه مصلحت است ولو في غير مورد الضرر، و هذه المصلحه لا يتدارك بها الضرر الموجود في مورد اون حکم اون وضوء مثلا ضرریش موردی که ضرری میشه. فان الامر بالحج والصلاه يدل على عبزه ولو ما عدم الضرر ففي مورد الضرر لا علم بوجود ما مقابل الضرر، لا علم شک میکنیم فوقش. شیخ میگه اقول هذا الدفع اشنع من اصل التوهم. اگر این کلی خیلی ضعیفه میگیم چرا؟ لانه اذا سلم، اگه کسی قبول کرد چه چیزی رو؟ عموم الامر توزع رو لصورت الضرر توزع عمه، این کشف عن وجود مصلحت. ما مصلحت از کجا میفهمیم؟ میگرم مالیم، مصلحت از غیب خود در نمیه، مصلحت از لسان ادله در میاد. کشف عن وجود مصلحت یتدارک به اون مصلحت از ضرر فی هازل مورد و السلام نامه تمام. حالا معیدش بگو معنه و یک فی حینه ازن، حینه اسکانه که شما قبول کردید لسان شمول رو داره و عموم رو داره، یکفی فی تدارک الضرر الاجر المستفاد من قولی افضل الاعمال احمز و معشده رفی الالسن و ارتکز فی العقول من ان الاجر على قدر مشقه. خدای عالم جهاد جعل کرده احکام گفته برو بزن اگه بلو کشته بشی، یه همه ما احکام ضرری هم تو شهر داریم. نه نه لسان، همین کشف عن وجود مصلحته. منظورتون کشف عن وجود مصلحته نیست لسان؟ مگه ما از کجا میفهمیم مصالح و مفاسد رو؟
نه اینکه الان فرضمون اینه که این عمل که ضرریه باید مصلحت بیشتری داشته باشه، درسته؟
بله بله بله.
اون قسمتشو
به خاطر جمع بین ادله افضل اعمال احمد و ها همین. اما اصل این که وقت ما کجا میفهمیم حکم مصلحت داره؟ لسان دلیل. آقا از کجا میفهمیم صلات مصلحتش از همه واجبات بیشتره؟ چون حضرت فرمود ان الصلات لا تترك به حاله، ما از لسان ادله میفهمیم. آقا از کجا میفهمیم؟ یادتون بیاد اجزا. از کجا میفهمیم صلات مع تیمم جبران میکنه کل مصلحت وضو رو، صد مصد وضو؟ حضرت فرمود یک فیک التراب عشس ان رب الماء رب التراب فقط جعل احد الطهوره. میفهمیم پس اینا هیچ فرقی با هم دیگه نداره، ما با لسان باید کار کنیم. خب فالتحقیق فی دفع التوهم المذکور ما ذکرنا من الحکومه کما بذارا والورود فی مقام البیان، نه ما ذکرنا من الحکومه والورود کما حواستون باشه والورود فی مقام الامتناع. خب حالا از اینجا خب تا اینجا قصه تمام شد. شیخ از اینجا میخواد وارد مسئله ایدفه اشکالات دیگری که به قاعده شده بشه. میخواد بذاریم بر جلسه بعد. کم نخوندیم ها؟ خوبه؟ من کم خسته شدم. حرفی ندارم بخونم و الان یه دو سه صفحه دیگه راحت میریم. تا ضرر شخصی نوعیش راحت میریم. اما میترسم دوباره زود تموم کنیم. با مونده یه چی دیگه بخونید. حالا یه کم کندش میکنیم که زود تموم بشه. هی میدرسیم اینطوری میرفتیم چیز میخوندیم وقلا اکثر میخوندیم میذاشتیم پشتش تموم بشه دیگه. فصل الله علی محمد و آل محمد.